خودش و درست انجام دادن کار خودش و به موقع انجام دادن کار خودش حق نداره از کسی پولی بگیره.
بله.
خب همونطور که مستحضر هستید الان میبینید یک کسی میاد در مورد یه جایی میخواد اظهار نظر کنه، مثلا قیمت گذاری کنه واسه یه چیزی. خب بعد گاهی میاد قیمت غیر واقعی رو اعلام میکنه
به عنوان کارشناس اون حوزه،
به عنوان اون کارشناس که تو اون حوزه داره نظر میده.
بله.
که این که قطعا کارش کار خلاف شرع و حرام.
بله.
گاهی اوقات طوری رفتار میکنه که ارباب رجوع به خاطر اینکه این شخص قیمت واقعی این کالا یا این خدمات رو در واقع گزارش بکنه، یعنی برای انجام دادن کار درست یه پولی رو میگیره.
بله.
این خیلی خطرناکه، یعنی اون وظیفه داره، امینه اون سیستم اداری هستش و تو اون سیستم اداری باید چیکار کنه؟ خوب قضاوت کنه، خوب کارشناسی کنه و خوب نظر بده. میگه که به این شرط من درست نظر میدم، به این شرط درست قضاوت میکنم، به این شرط خوب کارشناسی میکنم، به این شرط به موقع اعلام نظر میکنم، به این شرط به موقع امضا میکنم این نامه رو
که
یه پولی بگیرم.
آشان عذرخواهی میکنم، کلام شما رو قطع میکنم، خیلی عذرخواهی میکنم. میدونید حس میکنم که خیلی وقتا شاید اگر با این افراد، حالا کارمند، کارشناس یا هر کسی توی موقعیت هست، مثلا ازش شاید حالا با یک لحنی که حالت بازخواست داشته باشه و اینکه بگی آقا این کار شما غلطه، شاید یه جمله تکراری داشته باشن، اینکه مگه ما چقدر حقوق میگیریم؟ یعنی شاید مثلا نارضایتی از وضعیت کاری و یا به قول خودشون، به نظر خودشون، دریافتی کمی که بابت انجام وظیفه دارند رو، این رو برای خودشون شاید یک توجیه میدونن برای وجدان خودشون که چون ما حقوق خاصی نمیگیریم و حقوقی که میگیریم کفاف مثلا زندگی ما رو نمیده، پس این میشه یک توجیه برای انجام این کار که در برای انجام وظیفه ذاتی خودمون در اون شغل باید یه پولی بگیریم تا کارمون رو درست انجام بدیم. چرا؟ چون ما حقوقمون مثلا مبلغ کمیه.
مفتنی. بله.
این توجیهیه که مطرح میشه.
یه توجیه هم شبیه این وجود داره. اونم میگه که طرف راضیه.
بله. بله. این هم خیلی
میگه این شخص خودش راضیه. من که ازش پول نخواستم.
به زور نگرفتم که، خودش
راضیه. راضیه که من این پول رو به من این پول رو بده. هر دو حالت هستش.
بله.
ببینید نظری که در استفتاء آمده در احکام شرعی اینه که اگر همین نقل و انتقال پول مرسوم بشه، یه کسی هم که نخواد بده از او هم مطالبه میشه.
بله.
یعنی یک راه نادرست تبدیل میشه به عرف،
به روال تبدیل میشه.
احسنتون، به روال در واقع طراحیش به روال تغییر پیدا خواهد کرد. اون موقع اگر نگیری جای تجربه،
اون موقع اگر کسی پرداخت نکنه اون میشه مخل سیستم و مخل روال در واقع.
بله. خب این یه حکم شرعیه که الان من خدمت شرمندگان عرض کردم و مشخصم هست. یعنی اگر من الان مثلا میکردم با که اندک تأملی، هر شخصی که با اندک آگاهی نسبت به احکام مالی شرعی توجه داشته باشه، متوجه میشه که این نوع نقل و انتقال اموال صحیح نیست. چه طرف بخواد یه کار نادرستی انجام بده و یه پولی بگیره که این 100% مشخصه، یا اینکه طرف بخواد برای یه کار درست رو انجام بده این پول رو بگیره. مثلا بگه مثلا شما باید اینقدر به دولت پرداخت کنید، مثلا 500 میلیون، ولی من میتونم بنویسم 1 میلیارد. اگه میخوای همین 500 میلیون رو خودتو بنویسم، باید یه مبلغی رو
بله.
به من بدی که تازه حق خودت رو بدین برای اینکه بیشتر ازت نگیری.
بله.
بعد من میتونم 1 میلیارد بنویسم، تو اعتراض بزنی، میره دوباره توی هیئت کارشناسی، 1 میلیارد میشه 750 میلیون نهایت.
ولی من میتونم الان 500 میلیون رو بنویسم.
میتونم همین 500 میلیون بنویسم. تو به هر صورت پیگیری اداری تو حاضر باشی پیگیری کنی، 250 میلیون باز دوباره بیشتر از حقت باید
بپردازی
پرداخت کنی. خب حالا 50 میلیون بده، من 500 میلیون بنویسم.
تمام.
خب این ببینید اگر که بالا بنویسه که سیستم او کاری نداره، او بالاتر نوشته، اگه کمتر بنویسه به او اعتراض میشه.
بله همینطوره.
بعد این یه رویه میشه، وقتی این رویه شد حالا ببینید که مردم به چه گرفتاری هایی در واقع واقع میشن.
بله.
و از طرف دیگر وقتی این مال حرام در زندگی شخصی وارد بشه، در کل سیره زندگی اون شخص تاثیر منفی میذاره
بدون شک. بله.
حضرت ابا عبدالله حسین در کربلا یکی از جاهایی که دلش شکست و یه حرفی رو زدن که در تاریخ همیشه ثابت و پایدار بود، این بود که ایشان آمدن با کوفیان مقابل خودش قرآن بخواند، قرآن بخونه، قرآنی که حرمتش بر همه واجبه. اونا شروع کردن هل هل کردن.
بله.
شروع کردن کف زدن، شروع کردن سرصدا کردن که حرمت قرآن شکسته شد. حضرت ابا عبدالله سکوت کردن، یک عبارتی رو مطرح کردن که این عبارت تا الان میتونه راهگشای خیلی از فسادهای اجتماعی باشه.
بله.
ایشون فرمودن به شما به این دلیل حتی قرآن روی شما تأثیر نمیذاره که شکمهایتان از حرام پر شده است.
مال اطبوتون هم منن حرام.
وقتی مال حرام بیا تو زندگی انسان، فرزند انسان رفتارهای نادرست کرد، مال اون مال حرامه.
بله.
اگر همسر انسان کار اشتباهی کرد، مال اون حرامه. اگه خودش یه جایی خطایی کرد، مال این حرام هستش. یعنی آثار وضعی مال حرام انقدر زیاده
بله.
که تو کل زندگی تأثیر میذاره و حتی میشه قاتل امام حسین.
به خاطر همینه که دیگه حرف حق اثر نمیکنه بهشون.
بله.
هر چقدر
الان که امام حسین شهید شدن تو تمام 1400 سال گذشته، ولی همین الان اگه امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف ظهور بکنن، اگه مال حرام تو وجود ما باشه، ما نمیتونیم راه او رو پیگیری کنیم، نمیتونیم همراهش باشیم، شاید مقابلش هم بیستیم.
بله.
اینی که در مورد اموالی که انسان ازش بهره میگیره در شریعت مقدس ما حساسیت ویژه‌ای وجود داره. این حساسیت ویژه گاهن میبینید در بین مسلمان ها کمتر بهش توجه داده میشه. خب من این طرف قضیه رو توضیح دادم که بله چرا این پول نباید گرفته بشه، این رشوت، این کار حرامه، حتی اگر برای انجام کار درست هم پول بگیرید باز حرامه. اینا یه طرف قضیه است. اما یه نکته رو هم که شما در فرمایشتون جناب حیدری مطرح کردید رو هم نباید فراموش کرد. من مسئولی که کارمندی رو انتخاب میکنم، کارشناسی رو انتخاب میکنم، فردی رو انتخاب میکنم که بیاد در یک مسئله قضاوت بکنه، در یک مسئله داوری بکنه، در یک مسئله کارشناسی بکنه، در یک مسئله امضای او امضای راهگشای مردم باشه.
بله.
وقتی من به این شخص دارم این موقعیت رو میدم، این امتیاز رو میدم، دارم این فرصت رو میدم که این گونه در امور مردم صاحب اختیار باشه، من باید او رو تأمین بکنم.
بله.
من باید هزینه های زندگی او رو تأمین بکنم، من باید دغدغه های مالی رو از بین ببرم، نه اینکه طرف یک شخصی باشه که توقعات مالی بالا داشته باشه. نه، منظورم این نیست. منظورم یک زندگی عادی که در عرف وجود داره، من باید برای این شخصی که بهش این مأموریت رو میدم، این سمت رو میدم، این موقعیت رو میدم، وظیفه منو بهش برسم.
یعنی عذرخواهی میکنم کلمتون رو بازقطع میکنم، تناسبی به هر حال بین دریافتی و اون وظیفه باید وجود داشته باشه.
احسنتا.
متناسب با اون وظیفه، متناسب با ارزش اون امضا، متناسب با تأثیرگذاری اون نظر کارشناسی باید به هر حال پرداختی داشته باشه که اون منطق دیگه اگر هم بخواد بیان کنه و به زبون بیاره خودش هم میپذیره که این حرف منطقی نیست. چرا؟ چون در واقع دریافتیش دریافتی منطقی است. بنابراین نمیتونه خودش در واقع وجدان خودش رو هم راضی کنه.
حالا منی که الان به عنوان کسی که مسئله گوی شرعی هستم دارم به شنوندگان عزیز عرض میکنم گرفتن این مال حرام است، دادن این مال حرام است، همونطور باید به خودم اجازه بدم اینو بگم، هر کسی کسی دیگر رو بر مردم مسلط کنه، تأمینش نکنه، توانایی که بهش داده با تأمینی که براش مشخص کرده سازگار نباشه،
بله.
او هم مقصر است،
بدون شک
او هم تو این زمینه مسئول هست که چرا شخصی رو بهش اختیارات داده ولی تأمینش نکرده، یعنی معاش او رو براش فراهم نکرده، او هم مسئول خواهد بود.
بله.
و همچنین سیستم نظارتی، آیا سیستم نظارتی برای این مسئله گذاشتم یا خیر؟ اگر سیستم نظارتی بر عمل کرده افراد نباشه، خب قطعا شرایط برای انجام فساد هم بیشتر خواهد بود. یعنی همونطور که شما تو صحبتتون فرمایش کردید، این دو کفه ترازو رو باید با هم ما تنظیم کنیم. همونطور که برمان یک حکم شرعی داریم عرض میکنیم به شنوندگان عزیز که باید مراقب باشید این پول رو ندهید یا این پول رو نگیرید، همونطور هم باید به اون کسی که بالا دست این کارمند، بالا دست این کارشناس، بالا دست این کسی که داره اظهار نظر میکنه هستش، باید بهش بگیم شما اجازه ندارید به کسی موقعیتی بدید، امتیازی بدید که بتونه صاحب اختیار مردم بشه ولی کن زندگی اون رو تأمین
نکنید. بله.
هر دوتاش خطره.
بله.
یه طرف رو بگیم اون طرف رو نگیم اشتباه،
درسته، هر دو طرف
به هر دو تذکر داد. به هر صورت مسائل مالی مسائل مهمیه و من احساس میکنم که باید در این مسئله ما بیشتر کار بکنیم، بیشتر نظارت داشته باشیم، تأمین بکنیم کارمندامونو، مشکلاتشون رو حل بکنیم، در عین اینکه قوانین رو شفاف بکنیم و شرایط تخلف رو خیلی سخت بکنیم.
بله.
تمام اینها دور هم جمع بشه، اون موقع جامعه یک جامعه حلال خور خواهد شد.
بله.
یک جامعه حلال
بسیار.
در واقع در زندگیشون حلال یک امر عادی و رایج خواهد شد. بله. اون موقع که این جامعه راحت حرف حق رو میپذیره،
بسیار.
به سمت خدا حرکت میکنه، عبادات رو انجام میده.
بله.
و متعالی خواهد شد.
بله.
این
خیلی
جامعه
ممنونم از
جامعه که منتظر حضرت مسیح خواهد.
بله. خیلی عذرخواهی میکنم از شما بابت اینکه کلام زیبای شما رو من قطع کردم. ما رو خواهید بخشید به جهت زیغ وقتی که در برنامه زنده داریم، وگرنه خیلی دوست داشتم که بیش از این در خدمت شما می بودیم و بهره مند بشدیم. ممنونم از شما.
خواهم یه خود مطلب
سلامت باشید.
نیاز به دقت زیاد
قطعا دارد. همینطوره. بله.
صحبت کردم.
اصلا پرداختن شما به این موضوعات خودش ارزشمنده و من تشکر میکنم از شما. ممنونم از شما.
ان شاءالله که خداوند متعال ما رو از هر گونه حرام دور بگردانه.
الهی آمین. ممنونم از شما. حاج آقا سید قدیر هاشمی کاشانی و با شما خداحافظی میکنم.
پاینده باشید، التماس دعا. خداحافظتون باشه.
بله. شنوندگان گرامی، ساعت 12:44 است. همچنان با ادامه برنامه در ساعت حضور در خدمت شما هستیم و در این لحظه بیانات خطبه گونه حجت الاسلام و المسلمین حاج سید محمد حسن ابو ترابی فرد امام جمعه موقت تهران را انشاءالله با هم خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. هذا ما امر به عبدالله علی امیر المؤمنین مالک ابن الحارث الاشتر فی عهده الیه حین والله مصر جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و امارت بلادها. با عرض ادب و سلام حضور برادران و خواهران گرانقدر و عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت امام حسن عسکری صلوات الله و سلامه علیه، در اطراف منشور حکمرانی نامه امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر به عنوان والی و استاندار مقتدر و کارآمد مصر عرایزی رو محضر بزرگواران تقدیم داشتم. علی علیه السلام در این دستورالعمل الهام بخش که برای تحقق حکمرانی در طراز قرآن کریم صادر شده است به نکات مهمی اشاره می کنند که برای مدیران نظام اسلامی و حکمرانی خوب در عالم امروز و فردا الهام بخش و راه گشاست. اولا این دستورالعمل به روشنی از این حقیقت حکایت دارد که بر اساس آموزه‌های دینی یکی از مهمترین وظایف و مسئولیت‌های رهبران الهی تشکیل نظام سیاسی است، آن هم یک نظام سیاسی مقتدر کارآمد با مدیران و رهبران صالح و اهداف و آرمان‌های تعریف شده برای فراهم آوردن زمینه سعادت انسان، عزت و اقتدار و سربلندی و رفاه او در دنیا و سعادت او در عالم آخرت. در این نظام سیاسی شخصیت‌هایی باید در جایگاه رهبری و زعامت و مدیریت قرار گیرند که اولا از صلاحیت لازم علمی و توانایی برای انجام مسئولیت برخوردار باشند، ثانیاً از پشتوانه و انتخاب و حمایت مردمی برخوردار گردند. علی علیه السلام در خطبه سوم نهج البلاغه به خوبی به این حقیقت اشاره می فرمایند: لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر و ما اخذ الله علی العلماء الله یقار علی کذت ظالم ولا سغب مظلوم لألقیت حبلها على غاربها. در این خطبه بلند می فرمایند اگر اجتماع عظیم و پرشور مردم نبود، اگر بیعت مردم و آمادگی آنان برای شکل‌گیری یک نظام سیاسی با محوریت و رهبری امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب نبود و اگر خدای متعال از علما و اندیشمندان، صاحبان فکر و دانش این مسئولیت خطیر را نخواسته بود که در برابر پرخوری حاکمان ستمگر ساکت نباشند و با قدرت بایستند، اگر این مسئولیت بر شانه علما قرار نگرفته بود که در برابر ستمکاران شکمباره با قدرت بایستند، هرگز این مسئولیت رو نمیپذیرفتم. لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر و ما اخذ الله على العلماء. کسانی باید در این جایگاه قرار گیرند که در قله علم و دانش و آراسته به فضائل و ارزش‌های اخلاقی باشند. ان احق الناس به هذا الامر، شایسته ترین افراد برای رهبری و زعامت در جامعه اسلامی کسانی هستند که اقواهم علیه، در قدرت و توانایی برای انجام این مسئولیت گوی سبقت را از همه رو بوده باشند. و اعلمهم به امر الله فیه، و در قله رفیع علم و دانش جای گرفته باشند. یعنی شایسته سالاری به معنای واقعی کلمه، همان کلام بلند پیامبر الهی حضرت یوسف، انی حفیظ علیم، من شایسته هستم که در جایگاه مدیریت کشور مصر قرار گیرم، زیرا اولا به معنای واقعی کلمه امین هستم، حقوق مردم رو حراست می کنم، دامن شخصیت من آلوده به ظلم و گناه نخواهد شد، در کنار این مرتبه عالی از فضائل اخلاقی در قله رفیع دانش و علم قرار دارم. اگر بدنه جامعه در کنار شخصیت‌های دارای صلاحیت، عالم، متعهد قرار گرفت، اساس و بنیان نظام اسلامی شکل می‌گیرد. لذا همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها اشاره فرموده‌اند، جمهوریت و اسلامیت در آموزه‌های دینی در هم تنیده شده است. جمهور مردم مسئولیت دارند که شایستگان را برای رهبری و مدیریت جامعه انتخاب کنند، و شایستگان مسئولند اگر این مأموریت بر عهده آنان قرار داده شد، در انجام وظیفه الهی و انسانی خود با عزم و اراده حرکت کنند. لذا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در جایگاه رهبر نظام اسلامی مسئول در برابر خدا و ملت، مالک اشتر رو برای انجام مسئولیتی خطیر انتخاب می کنند و فرمانی رو صادر می نمایند: ما امر بهی علیون امیر المؤمنین، فرمان حکمرانی شایسته با اهداف دقیق و روشن. و فرمان رو کسی صادر می کند که در برابر خدای متعال آراسته به مقام عبودیت و بندگی است. هذا ما امر به عبدالله. یک درسی است برای ما. مبادا اگر در کرسی مدیریت قرار گرفتیم برای خیش شأنی قائل شویم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام قبل از آن که مقام رهبری و زعامت جامعه اسلامی رو ببینن، مقام عبودیت خود رو اذعان می کنن: ما امر بهی عبدالله علی امیر المؤمنین، من بنده خدا هستم. یعنی مالک، مراقب باش، فرمانده تو عبدالله هست، تو هم باید بنده خدا باشی. این اساس و بنیان نظام سیاسی دینی رو تعریف می کند. در یک نظام سیاسی الهی، اولا مردم مسئولند، بهترین رو برگزینند برای سپردن مسئولیت ها در همه سطوح. ثانیاً انتخاب شدگان باید در مقام بندگی خدای متعال، اطاعت اوامر خدای سبحان در این جایگاه خطیر قرار بگیرند و خیشتن را بنده حق بدانند. بر این اساس تمام توان و ظرفیت خیش را در مسیر روشن تحقق چهار هدف مهم به کار گیرند. یک، جبایت خراجا، یعنی تأمین مالی نظام سیاسی. نظام تأمین مالی برای اداره کشور. دو، جهاد عدوها، نظام دفاعی مقتدر برای خلق امنیت. بدون منابع مالی مطمئن، پایدار که با فروش سرمایه به دست نمی آید، با رشد اقتصاد ملی و جمع آوری مالیات و خراج این ظرفیت و قدرت حاصل می شود. و بدون یک نظام دفاعی مقتدر و به معنای واقعی کلمه بازدارنده، امنیت ملت تأمین نخواهد شد. نظام تأمین مالی و قدرت دفاعی دو ابزار هستند، دو وسیله هستند برای تحقق دو هدف والا: استصلاح اهلها، نظام تعلیم و تربیت و ارتقاء رفاه عمومی. به معنای واقعی کلمه به نیازهای مادی و معنوی مردم پاسخ دادن. استصلاح اهلها یعنی حاکمان موظفند نیازهای مادی و نیازهای معنوی مردم و جامعه خود را بشناسند، درست این نیازها را تحلیل کنند و پاسخ مناسب به این نیازها داده شود. این هدف مهم رسالت نظام اسلامی است. ثمره ارزشمند استصلاح اهلها آن است که در نقطه اوج و قله، عدالت به معنای واقعی کلمه در جامعه استقرار پیدا می کند. لیقوم الناس بالقسط تفسیر می شود. انسانهای عالم، وارسته، تربیت شده که در جان خود، خانواده خیش، محیط کار بر اساس عدالت حرکت می کنند و در مسیر روشن بست عدالت در جامعه قدم بر می دارند. در این جامعه مردم به همه نیازهای خیش دست می یابند، پاسخ او را دریافت می کنند. استصلاح اهلها. و هدف دیگر حاکمان، امارت بلادها، نظام عمران و آبادانی، یک کشور آباد، زیرساختهای فرهنگی، زیرساختهای اقتصادی، زیرساختهای پیشرفت و توسعه زمینه حرکت پرشتاب جامعه به سوی قله ها فراهم اهدافی است که